سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. 22 مرداد، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خیلی خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا باشید.
دونالد ترامپ خشونت‌های خونبار در ویرجینیا را محکوم کرد.
حکومت اقلیم کردستان با درخواست آمریکا برای تعویق همه‌پرسی استقلال مخالفت کرد.
هیئتی از سنای آمریکا با مریم رجبی در آلبانی دیدار کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خشونت‌ها در ایالت ویرجینیا را قاطعانه محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم آمریکا شد.
We condemn in the strongest possible terms.
آقای ترامپ روز شنبه پس از بروز خشونت‌ها میان تظاهرکنندگان طرفدار برتری نژاد سفید و مخالفانشان، این حادثه را نمایش نفرت، خصومت و خشونت خواند. در نتیجه این خشونت‌ها دست کم 3 کشته و 30 زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگرداندن سریع نظم و قانون برای حمایت از جان افراد بیگناه شده است. شماری از چهره‌های سیاسی آمریکا از جمله باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهوری پیشین هم در پیام‌های خشونت و نژادپرستی را محکوم کردند. پس از بروز خشونت‌ها در آستانه تجمع سفیدپوستان ملی‌گرا در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا، فرماندار این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
مسافه خونبار معتقدان به برتری سفیدپوستان و مخالفان آنان در ویرجینیای آمریکا. شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا در 2 گذشته شاهد درگیری بین راستگرایان افراطی که معتقد به برتری سفیدپوستان هستند با مخالفان نژادپرستی بود. درگیری هایی که به کشته شدن دست کم 3 و زخمی شدن 10 تن انجامیده است. برخی منابع خبری 2 از کشته شده ها را پلیس معرفی کردند. این درگیری ها به بهانه برپایی تجمع در اعتراض به برچیدن تندیس رابرت لی از فرماندهان اصلی ائتلاف ایالت های جنوبی در دوران جنگ داخلی آمریکا آغاز شد. ژنرال رابرت لی در جنگ داخلی آمریکا به برتری سفید پوستان به رنگین پوستان معتقد بود. اجتماع روز شنبه تازه ترین اعتراض به تصمیم مقام های محلی برای برچیدن مجسمه ژنرال لی از پارک مرکزی شارلوتسویل ویرجینیا است. پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در شهر شارلوتسویل ویرجینیا به دلیل درگیری تظاهرکنندگان دست راستی و مخالفانشان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این خشونت‌ها را محکوم کرد و خواستار اتحاد و وحدت ملی در آمریکا شد. آقای ترامپ این بقایا را نمایش مفرط از نفرت، خصومت و خشونت نامید. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما و بیل کلینتون، 2 رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز در پیام‌های جداگانه‌ای نژادپرستی و نفرت پراکنی و خشونت را محکوم کردند. روز شنبه صدها تن از تجمع کنندگان حامی برتری سفیدپوستان و مخالفان آنان با یکدیگر درگیر شدند و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن آنها تلاش کرد. CNN پیشتر به نقل از مقام‌های پلیس گزارش داد که شماری از معترضان در محل تجمع بازداشت شدند. این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که خشونت‌ها به اوج خود رسید و پلیس این تجمع را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها در مجموع چند هزار تن در تجمع روز شنبه شرکت کردند و آنطور که آسوشیتد پرس در گزارش خود آورده، برخی از تظاهرکنندگان یونیفرم‌های نظامی به تن کرده و مسلح بودند. اما فرماندار ویرجینیا عصر شنبه در برابر دوربین‌های تلویزیونی و در واکنش به درگیری‌های خونین شهر شارلوتسویل گفت معتقدان به برتری سفیدپوستان بدانند که جایشان اینجا نیست و آمریکا کشور مهاجران است.
ادامه خبرها. ساعاتی پس از انتشار خبری درباره درخواست آمریکا برای به تأخیر انداختن همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان، هوشیار زیباری مشاور مسعود بارزانی تأکید کرد که همه‌پرسی در موعد مقرر برگزار می‌شود. دفتر ریاست جمهوری اقلیم کردستان روز شنبه در بیانیه‌ای خبر داده بود رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی از مسعود بارزانی خواسته بود که همه‌پرسی را فعلا به تأخیر بیاندازد. بیشتر سوم مهر ماه موعد این همه پرسی اعلام شده بود. علاوه بر دولت عراق، ایران و سوریه و ترکیه با این همه پرسی مخالفت کردند. هر سه این کشورها دارای مناطق کردنشین هستند. آلمان هم اعلام کرده بود بیم آن دارد استقلال کردهای عراق از بغداد به تنش بیشتر دامن بزند.
هیئتی از سنای آمریکا در مقر سازمان مجاهدین خلق در تیرانا پایتخت آلبانی با مریم رجوی از رهبران این سازمان ملاقات کرد. بر پایه بیانیه سازمان مجاهدین خلق این دیدار روز شنبه درباره آنچه راه حل‌های پایان دادن به بحران منطقه و تغییر دموکراتیک در ایران توصیف شده انجام شد. سناتور روی بلانت نایب رئیس کنفرانس جمهوری خواهان در سنا ریاست این هیئت را بر عهده داشته است و جان کورنین و تام تیلیس دو سناتور دیگر بودند که به تیرانا سفر کردند. در بیانیه سازمان مجاهدین خلق از قول خانم رجوی سرنگونی حکومت ایران لازمه پایان یافتن بحران و جنگ در منطقه خوانده شده است. پیشتر مریم رجوی خواستار پیوستن سایر کشورها به تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران و سپاه پاسداران شده بود. جمهوری اسلامی ایران سازمان مجاهدین خلق را یک تشکل تروریستی می‌داند.
به گفته یک نماینده پارلمان روسیه با تشدید تنش‌های مربوط به شبه جزیره کره، سامانه‌های پدافندی این کشور در خاور دور به حالت آماده باش کامل درآمدند. ویکتور روزروف نماینده پارلمان روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است پدافند هوایی و نیروهای هوافضای روسیه در منطقه خاور دور تقویت شدند. کره شمالی تهدید کرده به جزیره گوام، پایتخت راهبردی آمریکا در اقیانوس آرام حمله موشکی خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شدت به پیونگ‌یانگ هشدار داده است. رهبران آلمان، چین، روسیه و فرانسه خواستار خیشتنداری دو طرف شدند. ژاپن نیز گفته با نصب موشک‌های پاتریوت سامانه دفاع موشکی خود را تقویت می‌کند. رهبران آمریکا و چین نیز شامگاه جمعه در این باره گفتگوی تلفنی کردند.
به گفته یکی از وکلای مدافع در پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی، نخستین جلسه دادگاه شش متهم این پرونده امروز یک شنبه برگزار می‌شود. علی مجتهدزاده وکیل مدافع دو تن از متهمان این پرونده گفته این محاکمه به مدت 3 روز و در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. به گفته آقای مجتهدزاده هر 6 متهم این پرونده به اتهام اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند. 6 مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها هوادار دولت معرفی می‌شوند، در اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران این بازداشت را دارای انگیزه‌های سیاسی دانستند. در مقابل غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه وزیر اطلاعات را متهم کرده بود در این پرونده اتهام‌هایی به او منتسب است.
نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو در میون می‌ذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
می‌خواستم با آقای صادقی نماینده محترم مجلس بگویم شما که می‌فرمایید وزرایی که وارد کابینه آقای روحانی دارن میشن مالشون و ثروت خود و زن بچه‌شون رو بیان حسابرسی کنن، آیا آخرش 4 سال هم باز این کارو میکنن که چند هزار میلیارد به حساباشو به حسابهای فامیلاشون ریخته شده، آیا اونا رو هم میتونید شما جلوشو بگیرید؟
این شیعیانی که فعالیت برای براندازی حکومت عربستان سعودی میکنن و خواهان تشکیل حکومت ولایت فقیه در اونجا هستن، اینها را عربستان نباید زندانی یا اعدام کنه، بلکه این آدم ها را باید بیرون تبعید کنن تا با پوست و استخون خودشون ببینن که یمن ماست چقدر کره داره و حکومت ولایت فقیه چه دماری از روزگار مردم ستم دیده شیعیان کشور و خودشون در آوردن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از کارنامه و برنامه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش با عنوان رو در رو با پارلمان نوشته که روز گذشته شماری از وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی برای دولت دوازدهم در مجلس حاضر شدند، با فراکسیون های مختلف جلسه داشتند، از جمله فراکسیون امید که به نوشته این روزنامه 6 وزیر در نوبت صبح حاضر شده بودند و 4 وزیر چالشی هم عصر با اعضای فراکسیون امید جلسه داشتند. تاکید روزنامه اعتماد یا اشارش به این هست که روز سه شنبه آقای حسن روحانی در مجلس حاضر خواهد شد برای دفاع از وزرای خودش و 3 روز پایانی هفته جاری، 3 روزی است که رأی اعتماد در نهایت به کابینه داده خواهد شد، یعنی جلسه رأی اعتماد برگزار میشه. اما روزنامه شرق در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که یکی از گزینه‌های جنجالی آقای روحانی وزیر پیشنهادی ارتباطات هست، آقای محمد جواد آذری جهرومی، که به نوشته این روزنامه در فراکسیون امید از ایشون پرسش شده که چطور در یک دوره حدود 10 تا 12 ساله از وزارت اطلاعات به عنوان یک کارشناس تونسته به عنوان گزینه وزارت معرفی بشه. نکات دیگری هم در گزارش روزنامه شرق آمده، اینکه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هم در پاسخ به پرسش برخی از نمایندگان درباره استخدام اقوام خودش گفته که چون در حوزه انتخابات وارد نبودیم و شخص مورد اعتماد نداشتیم، از برادر همسرم خواهش کردم که نظارت بر بخش الکترونیک انتخابات رو بپذیره. روزنامه دیگر روزنامه ایران هست که گفتگویی داره با آقای محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشنهادی ارتباطات، که در این گفتگویشون به صراحت تایید کرده که عضو وزارت اطلاعات بوده، در سال 84 کارشناس فنی وزارت اطلاعات بوده و پس از اون هم مدیر کل امنیت ارتباطات بوده و در حال حاضر هم به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات معرفی شده. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که پس از اینکه این وزرا معرفی شدن، وزرایی هستند که اصلاح طلبان اونها رو در کابینه آقای روحانی چیدن، اما چون نمیخوان مسئولیتش رو بپذیرن به این وزرا انتقاد.
اما وقوع سیل در برخی از استان‌ها و ابعاد این سیل و امداد رسانی چه روایتی دارن روزنامه‌ها از این واقعه؟
امروز روزنامه ایران عکس سیلیه که خودش رو اختصاص داده به صحنه‌هایی از وقوع سیل در استان‌های مختلف و نوشته سیل تابستانی با 13 کشته و 40 مفقود در 5 استان رخ داده. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی دستور امدادرسانی فوری به سیل زدگان رو صادر کرده. روزنامه شهروند هم در گزارش مفصلی که از سیل منتشر کرده تاکید کرده که سیل در استان‌های خراسان رضوی شمالی و استان گلستان دست کم به نوشته این روزنامه 12 کشته بر جای گذاشته. تاکید کرده این روزنامه که نیروهای هلال احمر در حال امدادرسانی هستند و تونستن شماری از کسانی رو که در سیل گرفتار شده بودند نجات بدند.
روزنامه جهان صنعت تیتریه که خودش رو به شیوع مصرف مشروبات الکلی در ایران اختصاص داده. چه نکاتی در این گزارش مطرح شده؟
مهمترین نکته‌ای که در گزارش روزنامه جهان صنعت آمده اینه که در حال حاضر به رغم اینکه مصرف الکل، مشروبات الکلی در ایران بسیار گسترده است و بسیار مورد مصرف قرار میگیره، انکار میشه وجود برخی مشکلاتی که در توزیع مشروبات است و این روزنامه تاکید کرده که افزایش مرگ به دلیل استفاده از مشروبات الکلی هم به همین دلیل هست، چرا که بسیاری از کسانی که در توزیع مشروبات الکلی فعالیت میکنن به شکل غیر قانونی و به دلیل حرام بودن مصرف مشروبات سعی میکنن با موادی مشروبات رو در واقع مشروب تقلبی تولید کنن که این زیانهای بسیاری برای جوانان و افرادی که مشروبات الکلی رو مصرف میکنن داره. تاکید این روزنامه بر این هست که باید این موضوع دست کم مثل مواد مخدر به رسمیت شناخته بشه تا راههایی برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی به افرادی که مشروبات رو استفاده میکنن پیش بینی بشه.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر نمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و شهر کرد با حداقل نمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی بارش پراکنده را برای برخی نقاط کشور پیشبینی کرده و گفته طی 2 روز آینده در نوار شرقی ایران وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و غبار رخ خواهد داد. امروز بعد از ظهر در استان‌های مازندران، گیلان و ارتفاعات البرز مرکزی رشد ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خشونت‌ها در ایالت ویرجینیا را قاطعانه محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. در پی تشدید تنش در شبه جزیره کره، روسیه سامانه پدافندیش در خاوردور را به حال آماده باش درآورد. ساعتی پس از انتشار خبری درباره درخواست آمریکا برای به تأخیر انداختن همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان، هوشیار زیباری مشاور مسعود بارزانی تأکید کرد که همه پرسی در موعد مقرر برگزار می شود. به گفته یکی از وکلای مدافع در پرونده مدیران کانال های تلگرامی، نخستین جلسه دادگاه 6 متهم این پرونده امروز یکشنبه برگزار می شود. هیئتی از سنای آمریکا در مقر سازمان مجاهدین خلق در تیرانا پایتخت آلبانی با مریم رجوی از رهبران این سازمان ملاقات کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با سفارش دفتر وی قرارداد 30 دکل نفتی را بدون انجام تشریفات مناقصه منعقد کرده است. وزارت کشور کویت خبر داد که پس از 1 هفته تحقیق و تجسس، 12 نفر از اعضای یک گروه را که با ایران و حزب الله لبنان در ارتباط بودند دستگیر کرده است. اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران از انجام مذاکره تهران با شرکت ایرباس برای خرید 48 فروند بالگرد غیر نظامی خبر داد. 10 برنده جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی، برنده ایرانی این جایزه، در نامه‌ای از ملک سلمان پادشاه عربستان خواستند حکم اعدام 14 شهروند شیعه را متوقف کند.
والیبال مقدماتی قهرمانی جهان در اردبیل، اعتراض روزنامه کیهان به مهدی مهدوی‌کیا و همچنین نتایج تیم‌های بازیکنان ایرانی در اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های والیبال مقدماتی قهرمانی جهان در ایران به میزبانی اردبیل در حال برگزاریه و ملی پوشان ایران موفق شدند دو بازی اول خودشون رو با پیروزی پشت سر بگذارن با نتیجه مشابه 3-0 در برابر کره جنوبی و چین. نکته جالب در این رقابت‌ها حضور پرتعداد زنان در ورزشگاهه که برخلاف رقابت‌های قبلی این بار این اجازه داده شد که اونا بتونن در سالن حضور پیدا کنن، مسابقه رو ببینن و طبق اعلام مسئولین برگزاری مسابقات هیچ مشکلی هم پیش نیامده و چه بسا حضور زنان در سالن رقابت‌های والیبال در اردبیل بتونه زمینه ساز حضور پررنگ‌تر اونها باشه در رقابت‌های بعدی در رشته‌های مختلف در ایران. اما بعد از اینکه مهدی مهدوی‌کیا در اینستاگرام خودش مطالبی رو منتشر کرد در حمایت از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی و تاکید کرد که ای کاش اولویت‌های کشور به جای سوریه، عراق و لبنان مسائل داخلی باشه مثل فقر و بیکاری و اعتیاد، برخی رسانه‌های اصولگرا انتقاداتی رو به تندی نسبت به مهدوی‌کیا مطرح کردن. روزنامه کیهان هم در گزارش خودش او رو گستاخ معرفی کرده و نوشته که مهدی مهدوی‌کیا به مدافعین حرم اهانت کرده، که البته در متن اینستاگرام مهدوی‌کیا چنین چیزی به چشم نمیخوره. خودش هم مجدداً در همون پست چند سطری رو اضافه کرد و گفت که نیازی نیست کسی احترام به مقام شهیدان رو بخواد به من یادآوری کنه و به نظر میرسه که عده یا مطلب رو نفهمیدن یا خودشون رو به نفهمی زدند. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال در اروپا و بازیکنان ایرانی. دیروز تیم استنده در غیاب رامین رضاییان که مصدومه 3-0 بازیشو واگذار کرد. رستوف در لیگ برتر روسیه به برتری رسید، اما برای ششمین هفته متوالی، شش هفته‌ای که از این رقابت‌ها می‌گذره، سعید عزت‌اللهی همچنان حتی یک دقیقه هم برای تیمش بازی نکرده. علیرضا جهانبخش در هفته اول رقابت‌های لیگ هلند در ترکیب تیم آلکمار به طور کامل مقابل آینتوون بازی کرد، در دیداری که دیگو مارادونا به عنوان مهمان ویژه حضور داشت. جهانبخش تونست یک پنالتی هم برای تیمش بگیره ولی در نهایت اونا 3-2 نتیجه رو واگذار کردند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
این یک شنبه بردیا افشین در مرور هفتگیش بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان به خبر درگذشت یکی از چهره‌های برجسته موسیقی غرب در 5 دهه گذشته میپردازه. ببینیم و بشنویم. Strangers in the night exchanging glances.
این که شنیدیم مجموعه‌ای بود به هم پیوسته از قسمت‌هایی از چندین تک آهنگ متعلق به دهه‌های دور، آثاری از هنرمندان نامدار مختلف، از فرانک سیناترا گرفته تا گروه مانکیز و از الویس پریسلی گرفته تا گروه بیچ بویز. همه این آثار در عین خاطر برانگیز بودن در یک نکته اشتراک دارند و اون اینه که در تک تک اونها هنرنمایی و خلاقیت یک نفر به گوش خورده میشه، هنرنمایی و خلاقیت گلن کمپبل، البته به همراهی ساز گیتارش.
To a day dream.
بدون شک مشارکت او در اجرای این آثار برجسته تاریخ موسیقی پاپ و راک در ماندگاریشون بسیار تأثیرگذار بوده. در روزهای گذشته خبر درگذشت گلن کمپبل بازتاب فراوانی داشته، حتی فراتر از جامعه بین المللی موسیقی رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود و کسی چون بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به اون اثر تأثیر واکنش نشون داده. البته این حجم از ناراحتی از فقدان آقای کمپبل طبیعی است، چرا که این آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار یک چهره نمادین برای موسیقی آمریکایی بود و از نوادر موسیقی معاصر به حساب میاد، اون هم به گواه دیگر هنرمندان این عرصه.
Glenn is one of the greatest voices that ever was in the business and he was one of the greatest musicians.
این دالی پارتن بود که خودش از چهره‌های نمادین موسیقی سبک کانتری آمریکایی است که پس از مرگ گلن کمپبل این هنرمند رو از بزرگان خوند. آقای کمپبل در واقع کسی بود که تونست راه رو برای موفقیت ستاره‌هایی چون خود خانم پارتن، کنی راجرز و دیگرانی هموار کنه که ارائه‌گر یک جور موسیقی کانتری متمایل به فضای موسیقی پاپ بودند و آقای کمپبل خودش در این بین پیشگام بود. گلن کمپبل در خانواده روستایی از کشاورزان رعیت و فقیر متولد شده بود و او ساز گیتار رو به شکلی خودآموز فرا گرفته بود. تعجب برانگیز این بود که او خوندن نوت نمیدونست، اما بسیاری از بزرگان موسیقی خصوصا در دهه 60 میلادی برای ضبط آثارشون در استودیو به دنبال او بودند تا براشون گیتار بنوازه و آقای کمپبل به لطف توانایی‌های شنیداری و احساسیش در ضبط ماندگارهای بسیاری مشارکت داشت. به علاوه همکاری گسترده و بسیار با هنرمندان مختلف، او خودش طی بیش از 5 دهه فعالیت خالق آثار بسیار انفرادی بود و بیش از 70 مجموعه بلند استودیویی تحت نام خودش منتشر کرد که از اونها در سراسر جهان نزدیک به 50 میلیون نسخه به فروش رسیده. Not gonna miss you. قسمتی از اثری با عنوان شب‌های جنوب بود از ماندگارهایی از ساخته‌های گلن کمپبل با اجرای خودش که در اون به وضوح روشن این هنرمند در کنار توانایی‌های منحصر به فردش در نوازندگی گیتار یک آهنگساز برجسته بود و البته صدایی خاص و گیرا داشت. گلن کمپبل به هنگام مرگ 81 سال داشت. البته از 6-7 سال پیش میدونست به آلزایمر مبتلاست، برای همین یک تور سراسری اجراهای زنده رو در شهرهای مختلف برگزار کرد تحت عنوان تور خداحافظی و بعد از اون سریعاً به استودیو رفت برای ضبط آخرین آلبومش، اثری که طی سالهای 2012 و 2013 میلادی ضبط شد و این آخرین اثر از او بهار امسال 2 ماه پیش از مرگش در بازار منتشر شد. اثری با این عنوان آدیوس، خدا حافظ. Going up north where the hills are winter green, I gotta leave you on the California coast. Going where the water's clear and the air is cleaner than the California coast. Our dream of endless summer, they were just too grandiose. Adios, adios, and I'll miss the blood red sunset. But I'll miss you the most. Adios, adios. Adios, adios.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
مجدد سلام عرض میکنم خانم ها و آقایون و به شمایی که تازه به ما پیوستید خوش آمد میگم. هومن عسکری هستم. ازتون مجدد دعوت میکنم که یک بار دیگه اخبار رو با هم مرور کنیم.
دونالد ترامپ خشونت‌های خونبار در ویرجینیا را محکوم کرد.
حکومت اقلیم کردستان با درخواست آمریکا برای تعویق همه‌کرسی استقلال مخالفت کرد.
هیئتی از سنای آمریکا با مریم رجوی در آلبانی دیدار کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خشونت‌ها در ایالت ویرجینیا را قاطعانه محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. آقای ترامپ روز شنبه پس از بروز خشونت‌ها میان تظاهرکنندگان طرفدار برتری نژاد و نژاد سفید و مخالفانشان این حادثه را نمایش نفرت، خصومت و خشونت خواند. در نتیجه این خشونت‌ها دست کم 3 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگرداندن سریع نظم و قانون برای حمایت از جان افراد بیگناه شده است. شماری از چهره‌های سیاسی آمریکا از جمله باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهوری پیشین هم در پیام‌های خشونت و نژادپرستی را محکوم کردند. پس از بروز خشونت‌ها در آستانه تجمع سفیدپوستان ملی‌گرا در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا، فرمانده این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
مسافه خونبار معتقدان به برتری سفیدپوستان و مخالفان آنان در ویرجینیای آمریکا، شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا در 2 روز گذشته شاهد درگیری بین راستگرایان افراطی که معتقد به برتری سفیدپوستان هستند با مخالفان نژادپرستی بود. درگیری هایی که به کشته شدن دست کم 3 تن و زخمی شدن 10 تن انجامیده است. برخی منابع خبری 2 تن از کشته شده ها را پلیس معرفی کردند. این درگیری‌ها به بهانه برپایی تجمع در اعتراض به برچیدن تندیس رابرت لی از فرماندهان اصلی ائتلاف ایالت‌های جنوبی در دوران جنگ داخلی آمریکا آغاز شد. ژنرال رابرت لی در جنگ داخلی آمریکا به برتری سفید پوستان به رنگین پوستان معتقد بود. اجتماع روز شنبه تازه ترین اعتراض به تصمیم مقام‌های محلی برای برچیدن مجسمه ژنرال لی از پارک مرکزی شارلوتسویل ویرجینیا است. پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در شهر شارلوتسویل ویرجینیا به دلیل درگیری تظاهرکنندگان دست راستی و مخالفانشان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این خشونت‌ها را محکوم کرد و خواستار اتحاد و وحدت ملی در آمریکا شد. آقای ترامپ این بقایه را نمایش مفرط از نفرت، خصومت و خشونت نامید. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما و بیل کلینتون، 2 رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز در پیام‌های جداگانه‌ای نژادپرستی و نفرت پراکنی و خشونت را محکوم کردند. روز شنبه صدها تن از تجمع کنندگان حامی برتری سفیدپوستان و مخالفان آنان با یکدیگر درگیر شدند و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن آنها تلاش کرد. CNN پیشتر به نقل از مقام‌های پلیس گزارش داد که شماری از معترضان در محل تجمع بازداشت شدند. این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که خشونت‌ها به اوج خود رسید و پلیس این تجمع را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها در مجموع چند هزار تن در تجمع روز شنبه شرکت کردند و آنطور که Associated Press در گزارش خود آورده، برخی از تظاهرکنندگان یونیفرم‌های نظامی به تن کرده و مسلح بودند. اما فرماندار ویرجینیا عصر شنبه در برابر دوربین‌های تلویزیونی و در واکنش به درگیری‌های خونین شهر شارلوتسویل گفت معتقدان به برتری سفیدپوستان بدانند که جایشان اینجا نیست و آمریکا کشور مهاجران است.
ادامه خبرها. ساعتی پس از انتشار خبری درباره درخواست آمریکا برای به تأخیر انداختن همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان، هوشیار زیباری مشاور مسعود بارزانی تأکید کرد که همه پرسی در مورد مقرر برگزار می شود. دفتر ریاست جمهوری اقلیم کردستان روز شنبه در بیانیه خبر داده بود رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی از مسعود بارزانی خواسته است همه پرسی را فعلا به تأخیر بیندازد. پیشتر سوم مهر ماه موعد این همه پرسی اعلام شده بود. علاوه بر دولت عراق، ایران و سوریه و ترکیه با این همه پرسی مخالفت کردند. هر سه این کشورها دارای مناطق کردنشین هستند. آلمان هم اعلام کرده بیمه آن دارد استقلال کردهای عراق از بغداد به تنش بیشتری دامن بزند.
هیئتی از سنای آمریکا در مقر سازمان مجاهدین خلق در تیرانا پایتخت آلبانی با مریم رجوی از رهبران این سازمان ملاقات کرد. بر پایه بیانیه سازمان مجاهدین خلق این دیدار روز شنبه درباره آنچه راه حل‌های پایان دادن به بحران منطقه و تغییر دموکراتیک در ایران توصیف شده انجام شد. سناتور روی بلانت نایب رئیس کنفرانس جمهوری خواهان در سنا ریاست این هیئت را بر عهده داشته و جان کورنین و تام تیلیس دو سناتور دیگر بودند که به تیرانا سفر کردند. در بیانیه سازمان مجاهدین خلق از قول خانم رجوی سرنگونی حکومت ایران لازمه پایان یافتن بحران و جنگ در منطقه خوانده شده. بیشتر مریم رجوی خواستار پیوستن سایر کشورها به تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران و سپاه پاسداران شده بود. جمهوری اسلامی ایران سازمان مجاهدین خلق را یک تشکل تروریستی می‌داند.
به گفته یک نماینده پارلمان روسیه با تشدید تنش‌های مربوط به شبه جزیره کره، سامانه‌های پدافندی این کشور در خاور دور به حالت آماده باش کامل درآمدند. ویکتور اوزروف نماینده پارلمان روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است پدافند هوایی و نیروهای هوافضای روسیه در منطقه خاور دور تقویت شدند. کره شمالی تهدید کرده به جزیره گوام، پایگاه راهبردی آمریکا در اقیانوس آرام حمله موشکی خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شدت به پیونگیانگ هشدار داده است. رهبران آلمان، چین، روسیه و فرانسه خواستار خیشتنداری دو طرف شدند. ژاپن نیز گفته با نصب موشک‌های پاتریوت سامانه دفاع موشکی خود را تقویت می‌کند. رهبران آمریکا و چین نیز شامگاه جمعه در این باره تلفنی گفتگو کردند.
به گفته یکی از وکلای مدافع در پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی، نخستین جلسه دادگاه شش متهم این پرونده امروز یک شنبه برگزار می‌شود. علی مجتهدزاده وکیل مدافع دو تن از متهمان این پرونده گفته این محاکمه به مدت 3 روز و در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. به گفته آقای مجتهدزاده هر 6 متهم این پرونده به اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. 6 مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها هوادار دولت معرفی می‌شوند در اسفند سال گذشته بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران این بازداشت را دارای انگیزه‌های سیاسی دانستند. در مقابل غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه وزیر اطلاعات را متهم کرده بود در این پرونده اتهام‌هایی به او منتسب است.
یک بار دیگه پیام‌های تلفنی شما ممنون که با ما تماس می‌گیرید. من نظراتتون رو رادیو فردا در میون می‌ذارین. شماره پیامگیر ما هست 00420202112.
این همه دم از اعدام میزنیم در ایران، یعنی قاتل رو باید تشویق کرد، قاچاقچی رو باید تشویق کرد، بعد چی میشه؟ سنگ رو سنگ که بند نمیاد برادر من، قانون باید اجرا بشه دیگه. اینکه نمیشه هر که بیاد هر کاری بکنه شما اونجا میگین حقوق بشر، حقوق بشر، سیر نمیتونه به پیاز بگه بد بود.
من مستقیم بگیر کمیته این دادم یا خانم احمد 500,000 تومان میخواست وام بگیره. خانم شوهر نداشت، دو تا بچه داشت. اون آقا به این گفت که تو سیغه میشی برای من. این خانم فکر کرده که مغزار نکرد در زد محکم قیام. اگه این وضع مملکته، این قانونه، کمیته این داد مردم مستمعی بگیر هستن. این چی وضعی هست آخه؟ کسی نیست بداد مردم بدسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
در آستانه نشست رأی اعتماد وزیران دولت دوازدهم توسط مجلس ایران، محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس ملاقات داشت. به گفته آقای شریعت مداری، نرخ بهره بانکی یک موضوع پیرامونی محسوب میشه و تولید با نرخ بهره 36% شدنی نیست. برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این گفته وزیر پیشنهادی چه چیزیه؟
دو متغیر اقتصادی، یعنی نرخ بهره و همچنین نرخ برابری ارز که الان در مورد اون صحبت بسیار میشه، متغیرهای مهمی هستن که مؤثر هستن در نرخ رشد اقتصادی. نرخ بهره قیمت به کارگیری پول ملی به عنوان وام و سپرده است، حال اون که نرخ ارز قیمت پول ملی در مقابل سایر پول هاست. رابطه دو سویه میان این متغیر وجود داره. نرخ بهره بالای ایران در شرایط فعلی یکی از عوامل مهم نرخ ناکافی رشد اقتصادیه و دولت اگر بخواد شتاب بده به رشد اقتصادی میبایست یک به اصطلاح این نرخ رو، نرخ بهره رو کاهش بده. اما نرخ بهره نمیتونه دستوری کاهش پیدا بکنه و وگرنه دارای یک به اصطلاح پیامدهای منفی خواهد بود. شرط لازم کاهش نرخ بهره یک سلسله پیش شرطه که بیشتر اونها محقق نشده در دوره گذشته ریاست جمهوری آقای روحانی و همچنین به نظر نمیرسه که با شرایطی که هست بتونه محقق بشه.
از سوی دیگه مسعود کربوسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم روز گذشته درباره برنامه خودش برای یکسانسازی ارز اعلام کرده که این کار یک هدفه که باید به سمت الزامات اجرایی شدن اون حرکت کنیم. آقای علوی، این الزامات چه چیزایی هستند؟
مهمترین الزامات که لازمه برای اینکه نرخ ارز یکسان بشه و البته ثبات هم داشته باشه اینه که دولت دسترسی کافی به ارز زیاد داشته باشه، ارز فراوان، برای اینکه بتونه بازار رو کنترل بکنه، امکان ورود و خروج آزاد ارز وجود داشته باشه و ثبات اقتصادی و سیاسی هم فراهم باشه. در غیر این صورت و صرفاً با تغییر دستوری یکسان نرخ ارز بازار امکان داره که دچار تلاطم بشه، به نوسان دچار بشه و شوک‌های اقتصادی که در بازار ارز وجود داره به سایر بخش‌های اقتصاد تأثیر می‌گذاره، وارد میشه و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران رو یا فرضاً واردات یا صادرات رو کدر می‌کنه و بنابراین سرمایه‌گذاران در این عرصه‌ها خودداری می‌کنن از سرمایه‌گذاری. به این البته مغایره با رشد اقتصادی به اصطلاح با دوام، پایدار و بالا.
دست آخر اینکه آقای علوی، پیش شرط های کاهش نرخ بهره و همچنین یکسانسازی و ثبات نرخ ارز کدام ها هستن به نظرتون؟
در پس تمام این الزاماتی که اینجا عنوان شده میبایست به اصطلاح متغیرهایی که شوک وارد میکنن، تکانه وارد میکنن به این دو بازار، یعنی بازار بهره و بازار ارز، کنترل بشن. اون عواملی که شوک ایجاد میکنن در بازار، مهمترینش به اصطلاح این تکانه ها، شوک های سیاسی، تنش در عرصه بین المللی منطقه‌ای که ثبات اقتصادی ایران رو به خطر میاندازه و چشمانداز سرمایه گذاری در ایران رو کدر میکنه. اما باید توجه داشت که این عرصه، یعنی عرصه تنش بین المللی و منطقه‌ای، اساساً از دسترسی دولت خارجه و دولت اختیار زیادی در این عرصه نداره، چرا که این رهبری نظام و البته سپاه پاسداران و حاشیه رهبریه که عامل تعیین کننده است که چه تنش‌هایی در عرصه منطقه‌ای یا فرزند بین المللی ایجاد میشه و البته اینها تأثیر میخواهد گذاشت بر عرصه اقتصادی، سرمایه گذاری رو کند میکنه و البته بر بازار بهره و بازار ارز هم مؤثره و میتونه اونها رو دچار نوسان و تلاطم بکنه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت های آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی بارش پراکنده را برای برخی نقاط کشور پیشبینی کرده و اعلام کرده طی دو روز آینده در نوار شرقی ایران وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و غبار رو خواهد داد. امروز بعد از ظهر هم در استان‌های مازندران، گیلان و ارتفاعات البرز مرکزی رشد ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خشونت‌ها در ایالت ویرجینیا را قاطعانه محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. در پی تشدید تنش در شبه جزیره کره، روسیه سامانه پدافندیش در خاور دور را به حال آماده باش درآورد. ساعتی پس از انتشار خبری درباره درخواست آمریکا برای به تأخیر انداختن همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان، هوشیار زیباری مشاور مسعود بارزانی تأکید کرد که همه‌پرسی در موعد مقرر برگزار می‌شود. به گفته یکی از وکلای مدافع در پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی، نخستین جلسه دادگاه شش متهم این پرونده امروز یکشنبه برگزار می‌شود. هیئتی از سنای آمریکا در مقر سازمان مجاهدین خلق در تیرانا پایتخت آلبانی با مریم رجوی از رهبران این سازمان ملاقات کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با سفارش دفتر وی قرارداد 30 دکل نفتی را بدون انجام تشریفات مناقصه منعقد کرده است. وزارت کشور کویت خبر داد که پس از یک هفته تحقیق و تجسس 12 نفر از اعضای یک گروه را که با ایران و حزب الله لبنان در ارتباط بودند بازداشت کرده است. اصغر فخری کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران از انجام مذاکره تهران با شرکت ایرباس برای خرید 48 فروند بالگرد غیر نظامی خبر داد. 10 برنده جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی، برنده ایرانی این جایزه، در نامه‌ای از ملک سلمان پادشاه عربستان خواستند حکم اعدام 14 شهروند شیعه را متوقف کنند.
این یک شنبه بردیا افشین در مرور هفتگی خودش بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان به خبر درگذشت یکی از چهره‌های برجسته موسیقی غرب در 5 دهه گذشته می‌پردازه و از زندگی هنری او می‌گه. ببینیم و بشنویم. Strangers in the night exchanging glances.
این که شنیدیم مجموعه‌ای بود به هم پیوسته از قسمت‌هایی از چندین تک آهنگ متعلق به دهه‌های دور، آثاری از هنرمندان نامدار مختلف از فرانک سیناترا گرفته تا گروه مانکیز و از الویس پریسلی گرفته تا گروه بیچ بویز. همه این آثار در عین خاطره برانگیز بودن در یک نکته اشتراک دارند و اون اینه که در تک تک اونها هنرنمایی و خلاقیت یک نفر به گوش خورده میشه، هنرنمایی و خلاقیت گلن کمپبل، البته به همراهی ساز گیتارش. بدون شک مشارکت او در اجرای این آثار برجسته تاریخ موسیقی پاپ و راک در ماندگاریشون بسیار تأثیرگذار بوده. در روزهای گذشته خبر درگذشت گلن کمپبل بازتاب فراوانی داشته، حتی فراتر از جامعه بین المللی موسیقی رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود و کسی چون بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به اون اثر تأثیر واکنش نشون داده. البته این حجم از ناراحتی از فقدان آقای کمپبل طبیعی است، چرا که این آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار یک چهره نمادین برای موسیقی آمریکایی بود و از نوادر موسیقی معاصر به حساب میاد، اون هم به گواه دیگر هنرمندان این عرصه.
Glenn is one of the greatest voices that ever was in the business and he was one of the greatest musicians.
این دالی پارتن بود که خودش از چهره‌های نمادین موسیقی سبک کانتری آمریکایی است که پس از مرگ گلن کمپبل این هنرمند رو از بزرگان خوند. آقای کمپبل در واقع کسی بود که تونست راه رو برای موفقیت ستاره‌هایی چون خود خانم پارتن، کنی راجرز و دیگرانی هموار کنه که ارائه‌گر یک جور موسیقی کانتری متمایل به فضای موسیقی پاپ بودند و آقای کمپبل خودش در این بین پیشگام بود. گلن کمپبل در خانواده روستایی از کشاورزان رعیت و فقیر متولد شده بود و او ساز گیتار رو به شکلی خودآموز فرا گرفته بود. تعجب برانگیز این بود که او خوندن نوت نمیدونست، اما بسیاری از بزرگان موسیقی خصوصا در دهه 60 میلادی برای ضبط آثارشون در استودیو به دنبال او بودند تا براشون گیتار بنوازه و آقای کمپبل به لطف توانایی‌های شنیداری و احساسیش در ضبط ماندگارهای بسیاری مشارکت داشت. به علاوه همکاری گسترده و بسیار با هنرمندان مختلف، او خودش طی بیش از 5 دهه فعالیت خالق آثار بسیار انفرادی بود و بیش از 70 مجموعه بلند استودیویی تحت نام خودش منتشر کرد که از اونها در سراسر جهان نزدیک به 50 میلیون نسخه به فروش رسیده. Not gonna miss you. قسمتی از اثری با عنوان شب‌های جنوب بود از ماندگارهایی از ساخته‌های گلن کمپبل با اجرای خودش که در اون به وضوح روشن این هنرمند در کنار توانایی‌های منحصر به فردش در نوازندگی گیتار یک آهنگساز برجسته بود و البته صدایی خاص و گیرا داشت. گلن کمپبل به هنگام مرگ 81 سال داشت. البته از 6-7 سال پیش میدونست به آلزایمر مبتلاست، برای همین یک تور سراسری اجراهای زنده رو در شهرهای مختلف برگزار کرد تحت عنوان تور خداحافظی و بعد از اون سریعا به استودیو رفت برای ضبط آخرین آلبومش، اثری که طی سالهای 2012 و 2013 میلادی ضبط شد و این آخرین اثر از او بهار امسال 2 ماه پیش از مرگش در بازار منتشر شد. اثری با این عنوان آدیوس، خدا حافظ. Going up north where the hills are winter green, I gotta leave you on the California coast. Going where the water's clear and the air is cleaner than the California coast. Our dream of endless summers, they were just too grandiose. Adios, adios, and I'll miss the blood red sunset. But I'll miss you the most. Adios, adios. Adios, adios.
Adios,
خب این هم از بخش موسیقی امروز. اما هومن، شب گذشته 17 دوره جشن سینمایی تلویزیونی حافظ برگزار شد و نکتهش این بود که این دوره برخلاف 16 دوره قبل بدون حضور علی معلم این جشن
فوت کردند.
بله، آقای علی معلم روزهای پایانی سال گذشته فوت کردند و نکته مهم این جشن اینه که یک جشن کاملا خصوصی هست و ما داریم مثلا جشنواره فجر رو
خیلی سر صدا میکنه، رسانه ها پوشش میدن.
بله بله بله، خیلی گسترده با حضور گسله هنرمندا هر سال برگزار میشه.
پارسال هم اگر درست خاطرم مونده باشه یک سری حاشیه هایی ایجاد شد به خاطر اینکه یا لسارات،
بله بله،
نشریه که وابسته هست به انصار
حزب‌الله،
یه مقاله منتشر کرد و یک واژه نامناسب
به اینها نسبت داد. به خاطر اون فرش قرمز این جشن حافظ بود که هنرمنده حضور پیدا کرده بودن و به حجاب یک سری از هنرمندان
همراهان اینا، بله، اینا. بله.
که مهناز افشار اشاره کرده به این ماجراها در خلال برگزاری جشن دیشب، گفته که به اونهایی که آقای معلم رو بردن و آوردن میگویم که ناراحت نیستید که الان دیگر علی معلم نیست.
یعنی که ایشون به خاطر حرفی
اتفاقاتی که بله، افتاده بله. بوده، حالا احتمالاً احضار رو این برنامه
خواهد شد. حالا این دفعه چه خبر بوده؟ چطور
این دفعه یک اتفاقی که افتاده، یک بزرگ تجلیلی کردن از آقای محمدعلی کشاورز. هر سال علی، خود علی معلم مجری مراسم بود و امسال مهران مدیری اجرا رو بر عهده داشت. از آقای کشاورز تجلیل شده همونطور که داریم میبینیم، چون آقای کشاورز نمیتونستن به خاطر شرایط جسمشون برن بالا روی سن، مهران مدیری میره پایین و اون تجلیل اونجایی که آقای کشاورز نشسته بوده ازشون انجام میشه.
علی معلم
ما کشاورز دارن روز با آقای علی معلم
شون معلوم نیست
که در مجله خودش راجع به سینما تنها راجع به سینما صحبت میکرد، راجع به تئاتر صحبت میکرد. چون اگر ما اعتقاد داریم که باید سینمون در دنیا شاخص باشه، باید تئاتر خودمون رو تقویت بکنیم تا بتوانیم سینمای بسیار عالی داشته باشیم.
یکی دیگه از نشانهایی که اهدا شده نشان عباس کیارستمی بوده که این هم برای اولین بار بوده توسط همایون ارشادی اهدا شده به رضا دورمیشیان به خاطر فیلم لانتوری. لانتوری چند تا جایزه دیگه هم گرفته، مثل موسیقی متن و بهترین چهره پردازی و همچنین بازیگری مرد برای نوید محمدزاده. جواد عزتی و شهاب حسینی هم جایزه بازیگری مرد رو گرفتن.
ببخشید میانو کلمت، آقای جمشید مشایخی هم اونجا هست.
بله 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 بله. تندیس آقای کشاورز آقای مشایخی بهشون
اتا نگه داشته براشون.
بله. بعد فاطمه متمداری و الناز شاکر دوست جایزه بهترین بازیگری زن رو گرفتن. یک جایزه هم داده شده همونطوری که الان ما داریم میبینیم به محمد رضا گلزار به خاطر حضورشون در دو فیلم سلام بنبعی و همچنین سریال عاشقانه که با استقبال مواجه شده و به خاطر استمرارشون در جذب مخاطب تا این سال‌ها در سینمای ایران این تندیس بهشون داده شده. الان
تندیس استمرار با آقای گلزار،
تندیس استمرار در جذب مخاطب که حمید نعمت‌الله الان داره متن تقدیر از آقای گلزار رو میخونه و بعدش هم نمیدونم فرصت داریم یا نداریم که بشنویم. نداشتیم فرصت. بله، این از این پایان برنامه امروز یک شنبه 22 مرداد ماه. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
منم برمیگردم.